الرحمن الرحيم آخرین درجه هدایت مسئله عصمت که این وجه پنجم است. اون چهار درجه‌ای که قبلا عرض شد مخصوص است به انسان‌های متعارف که فطرت و عقل و به شما شد که شریعت این سه مرحله و مرحله چهارم عنایت خاص بود برای کسانی که مجاهده در اون راه کرده باشند و بنمایند. و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى من جد و جد و من لج و لج. این یک سنت الهی است که اگر انسان چیزی را بخواهد می‌یابد، ولی از این مرحله بالاتر مرحله عصمت است که این دیگه آخرین درجه هدایت الهی است که عنایت خاص الخاص است. و اون یک نوع بینشی است که خداوند به یک دسته افراد میدهد که طبق اون بینش امکان دست آلودن به معصیت براشون نیست، امکان عادی عرض میکنن، که مثلش در بین ما کسی است که کاملا از میکروب ها و آلودگی ها اطلاع کامل دارد و خطرات اون را برای حیات خودش خوب می داند. این امکان ندارد دست به سوی چنین چرکی ها و آلودگی ها دراز کند. این از یک جهت. و جهت دیگر این که عظمت خداوند در نظر این گونه افراد اونقدر تجلی دارد و اونقدر این عظمت برای اونها مجسم است که هیچگاه به خودشون اجازه ارتکاب معصیت نمیدن، چون پیوسته خود را در محضر خدا میدانن. نکته ایست، شما اگر در قرآن توجه کنید ببینید، در قرآن مسئله اصل اثبات صانع زیاد مطرح نشده، دو سه جا. و اون چی که در قرآن مطرح شده صفات جلال و صفات جمال است، مخصوصا مسئله یعلم السر و اخفا، انا اقرب الیه من حبل الورید، عالم الغیب و الشهاده. این صفت در قرآن خیلی مطرح شده، یعنی خداوند روی این گونه صفات که حضور خودش را در حیات انسان‌ها میخواد خوب برای بشر ثابت کند و جا بیفته. ببینید یه فرمایشی دارد مرحوم علامه طباطبایی، بسیار دقیق است. می‌فرماید برای کنترل جمعیت که دستشون به معصیت آلوده نشود و مردم یک واضعی یعنی مانعی داشته باشند، واضع نفسانی، کلمه واضع یعنی مانع نفسانی. برای این که مردم واضع نفسانی داشته باشند، چون بهترین چیزی که میتواند جلوگیری کند انسانها را از معصیت همون واضع نفسانیه، واضع به زره، باید علمای تربیت، علمای اخلاق کوشش کنند که این واضع نفسانی در نفوس ایجاد شود. یعنی انسان خود به خود دستش به طرف معصیت نرود. این مهم است. ایشون می‌فرمایند برای ایجاد واضع نفسانی و تربیت نفس سه شیوه وجود داره. یکی شیوه فلاسفه است. شیوه فلاسفه این است که زشتی ها را برای انسان ها خوب مبرهن کنن، خوبی ها را خوب روشن کنن، که انسان وقتی که خوب روشن شد که زشت، زشتی ها زشت است، قبیح ها قبیح است، و چون این ادراک در نهان ها هست، خود به خود انسان که با این گونه توجهات خود را می خواهد بسازد، کمتر به سراغ معصیت می رود. این یه شیوه است. یک شیوه، شیوه انبیاس که مردم را به وسیله عقیده به قیامت و روز جزا و اینکه ما من مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها و مسئله رقیب و عتید و اینکه انسان ها اعمالشون همه کنترل میشه و یک روزی رسیدگی میشه. این شیوه، شیوه انبیاس برای کنترل کردن جمعیت از اینکه رو به معصیت نیاورن. ولی میگه قرآن یه شیوه اختصاصی فوق اینا داره و اون مسئله حضور پروردگار در تمام مراحل حیات انسان هاست. میگه قرآن روی این نکته به اصطلاح خیلی مانور میده، خیلی رو این جهت فشار میاره. شما اگه ببینید سر تا سر قرآن این مسئله خیلی مطرح شده و این یه مسئله نفسانی است، روانی است در انسان ها. ببینید شما اگر چنانچه یک بزرگی در خانه وجود داشته باشد، در حضور او خجالت میکشی اصلا کار قبیح زشت انجام بدی، ولو یک کار خلاف معمولی باشه. فرض کنید به این که سر سفره زودتر از همه دست دراز کردن به غذا خوردن، این کار خیلی معمولیه. اما همین را شما اگر خود تنها باشی، خب تحاشی نداری مثلا کسایی نباشی که ازشون خجالت بکشی، اما اگر یک بزرگی سر سفره هست، شما همین کار را هم انجام نمیدی. یعنی یه حالت روانیست در انسانها، یک حالت نفسانیست که انسان وقتی خودش را در حضور یک عظیم حس می کند، اصلا دستش به طرف کار زشت دراز نمیشه. خداوند اصرار داره در قرآن که این مسئله را برای انسانها کاملا جا بیندازه. اگر شما بدانی که در همه وقت و در همه جا و در همه احوال خدا شاهد و ناظر شماست، نه اینکه این نظارت خدا بر شما برای این است که حسابرس شما بشه روز قیامت یخت بگیره، این کار کار خدا نیست، این کار ملکه. خدا بزرگتر از این حرف هست. نه، اینکه خدا اصرار داره که ما یعلم و سر و اخفا، اگر خیال بد بکنیم ما اونجا هستیم و شما شرم میکنی دیگه. ببینید این نمیخواد بگه من این را برای شما می نویسم یادداشت می کنم که یه روزی حسابت برسم. این کار خدا نیست، این کار ملک است. خدا بالاتر از این است. خدا می خواد این کار را به تو بگوید که تو در محضر منی، در حضور بالحس من هستی. این را میخواد در نفوس خوب جا بیاندازه، تربیت کنه انسانها را که همیشه خودشون را در محضر خدا ببینن، و اگر چنین شدن کمتر ممکن است دست به معصیت دراز کنن. ولذا انسانهای شایسته کسانی هستند که عظمت و جلال و بزرگی خدا در نظرشون کاملا محسوس باشد. اینکه حضرت امیر می‌فرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، معنیش چیه؟ یعنی من هر به هر کجا که نظر می‌افکنم خدا می‌بینم. وقتی که انسان خودش را در محضر خدا اینگونه ببیند، دست به معصیت هیچگاه، یعنی خجالت میکشه، شرم میکنه، نه اینکه از عاقبتش میترسه ها. مسئله عاقبت ترسیدن اون مسئله دیگریست، یه مسئله نویست که مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرده و انصافا خوب آورده است، رحمت الله علیه و قدس الله نفسه الزکیه. ببینین شما در قصه حضرت یوسف و زلیخا مفسرین این نکته را نوشتن که وقتی که غلقت الابواب، درها را بست، خود و یوسف تنها شدن، اون وقت بلند شد. زلیخا بوتی در گوشه اتاق بود، مثل همین مجسمه هایی که به عنوان دکور در اتاقهای اعیان و اشراف ها هنوزم موجود است متاسفانه. اینها همین عادات زمان جاهلیت است که در هر اتاقی یک مجسمه‌ای به عنوان بت وجود داشته، حالا هم هست. به شما ارشد به این که زلیخا بلند شد، یک دستمالی انداخت رو صورت اون بت. چرا این کار کرد زلیخا؟ یوسف گفت چرا همچین کردی؟ گفت نخواستم در حضور خدا، شرمم آمد که در حضور خدا دست به چنین کاری بزنم. ببینید این یه احساسیست در فطرت بشر. منتها زلیخا خیال میکنه حالا با یه دستمال انداختن رو صورت خدا دیگه خدا نمیبینه، خب دیگه در حضور او نیست، حجابی بین خود و خدا ایجاد کرد، ولذا حالا آزادانه میتونه، و الا زلیخا از عاقبتش میترسی؟ نه، این احساس که کار زشت نمودن در حضور عظیم، این بالفطره واضع نفسی انسان است، نمیذاره انسان معصیت کنه. ولذا حضرت یوسف گفت عجب، تو از یک خدایی که به دست خود ساختی ای شرم میکنی، خدایی را که با یک دستمال ایجاد حجاب کردی بین خود و او تا بتوانی معصیت کنی، خدای من که او مرا ساخته است و هیچ چیزی بین من و او حجاب نیست، از او شرم نکنم، اگر نکنم از تو زن کمترم، تو از حضور او شرم کردی من نکنم. ولذا آیه شریفه می فرماید و همت بهی ولقد و همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، که اینجا نکته دقیقیه الان عرض میکنم. ببینید خداوند راجع به زلیخا جمله خبریه حکم قطعی بیان میکنه. ولقد همت بها، همت بهی، این مسئله تمامه. یعنی او قصد کرد دست به طرف یوسف دراز کرد، خواست یه همچین کاری را از یوسف. اما خداوند نسبت به حضرت یوسف قضیه را به نحو قضیه شرطیه بیان کرده، اونم با لولای امتناعیه، جزائش متقدم و شرطش متأخر. و شما اگر قضیه را به طور طبیعی تنظیم بدی اینجور میشه: لولا ان رعا برهان ربهی لهم بها. قضیه‌ای که راجع به حضرت یوسف است این شکلی است: لولا یدل بر چی؟ بر امتناع جزاء لوجود شرط. لولا این معناش، میگه چون شرط وجود دارد جزاء واقع نشده است. پس مثل که لولا علیون لهلک عمر، حالا اینا بگیم لهلک عمر لولا علیون، فرق نمی کنه چه مقدم چه مؤخر. آیه اینجوره: هم بها لولا ان رعا برهان ربه، یعنی اگر برهان الهی در نظرش مجسم نبود لهم بها. پس نتیجتا هم یا لم یهم؟ لم یهم. لذا این برهانی که در این آیه مطرح است طبق روایات صحیح از ائمه علیهم السلام همون عصمت است. عصمت چیست؟ ایمان صادق در سطح بالای خودش. قد جاءکم من الله برهان، نور، اینا یعنی اون بینش. این برهان همون بینش ایمانی است که در حضرت یوسف وجود داشت. پس مسئله عصمت که یک مرحله بالاتر و والاتر از این مراحل چهارگانه است، همون مسئله بینش و تجسم عظمت حق تعالی در نظر این گونه افراد، که البته این درجه و رتبه را بر اثر جد و کوشش خودشون به دست آوردند. پس ببینید شما، این مرحله، مرحله عصمت است که مخصوص انبیا و ائمه معصومین است. در زیارت جامعه من چند تا جمله هاشو نوشتم، این زیارت را شما عادت داشته باشید بخوانید، چون یک دور عقایدش تشیع و شیعه در این زیارت گنجونده شده است. در سطح بالا، یعنی یک شیعه تمام عیار اونیست که این زیارت دستور میده. حالا بعضیا زمزمه این که این روایت، این زیارت سند نداره، ضعیفه، این زمزمه ها بیجاست، زیرا این زیارت جامعه تمام مزامینش مطابق است با روایات صحیحه. مثلا شما ببینید جمله هایی در این زیارت هست که خیلی ها خیال میکنن غلوه، یقی اشکالاشون اینه، این غلوه، این زیاد روی است در باره ائمه، چون میگه به امر شما، به دستور شما باران میبارد، زمین میرویاند، از این حرفا. پس این غلوه. در صورتی که همین جمله ها با مضمون های خیلی بالاتر در زیارت به شما ارشد به این که دوره امام حسین علیه السلام در زیارت اول مفاتیح نگاه بکنید، حضرت سید الشهدا 7 زیارت داره، 7 زیارت داره در زیارت اول که از ابن قولوی هست، سند کاملا صحیح و مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه هر وقت مشرف میشد کربلا فقط اون زیارت را میخوند، چون اصح کتب و اصلا کامل زیارات ابن قولوی را علامه امینی چاپش کرد برای خاطر همین زیارت. در اون زیارت به امام حسین این طور خطاب میکنی شما، خوب دقت کنید، ارادت الرب فی مقادیر اموری تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. چی میخواد بگه؟ خوب دقت کردید، ارادت الرب فی مقادیر اموری، در تمام تقدیراتی که در این جهان هستی هست، تهبطو الیکم و تصدر من بیوتکم. چی میخواد بگین؟ شما تمام این زیارت جامعه تو این گنجینده شده، هر چی میخوای بگی از این بالاتر نمیتونی بگی. واسطه فیض، آخه اینا جزء عقاید ماست، مگر ما ائمه را واسطه فیض نمیدونیم؟ خب حالا در این زیارت جامعه تکه های زیادی همش همینجوره، منتها اون که مربوط به بحث ماست، به شما عرض شد به این که میگی السلام علی الدعاة الی الله والادلاء علی مرضات الله، تا میرسد به اینجا و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این اشاره به آیه کریمه است که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. یا این که باز در زیارت، در همون زیارت جامعه میگه عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. باز در همین زیارت جمله قبلش هست، استفاکم به علمه، استفاکم به علمه، یعنی شما را که انتخاب کرد از روی علمش انتخاب کرد، یعنی حساب داشت کارش، حساب شده شما را انتخاب کرد، بی حساب نبود. استفاکم به علمه و ارتضاکم لغیبه و اختارکم لسره و اجتباکم به قدرته و اعزکم به هدا. جمله‌ای که مربوط میشه به بحث ما اینه، و خصکم به برهانه. این همون برهانیست که در لولا ان را برهان ربه، همون مقام عصمته، و خصکم به برهانه. لذا به شما ارشاد به این که مسئله عصمت مسئله بالای هدایت است. خب یه وجه ششمی برای هدایت هست، اما این وجه را خدا نخواسته، و اون چیه؟ هدایت و الجاء، هدایت قهری جبری، که خداوند یه نفر رو همینطوری بی خودی الزام به هدایتش بکنه. همین حرفی را که ابوالحسن اشعری با کمال وقاحت میگه. چی میگه؟ میگه این مؤمن که ایمان آورده است چون خدا خواسته است، و اگر خدا میخواست این کافر باشد کافر میشد، ولی چون خدا نخواسته مؤمن است. همچین میگه و به عکسم همینطور. خلاصه سلب اراده، سلب اختیار میکنه، ولی خداوند اینجور هدایت را از خودش نفی کرده، گفته ما هیچ وقت اینجور هدایت را نمیخواییم. به شما عرشد به این که در این آیه فلو شاء لهداکم اجمعین، این فلو شاء لهداکم اجمعین، این هدایت که در آیه مطرح است، سوره انعام آیه 149، مقصود هدایت الجائه. چرا؟ چون که خداوند اون مراحل قبر را، فطرت، نور عقل، شریعت، اینا را برای چی گذاشته؟ اینا را برای این گذاشته که انسان ها خودشون بیان. لذا می فرماید لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین اکراه وجود ندارد. اکراه وجود ندارد یعنی چه؟ یعنی امکان ندارد. مگر می شود انسان به کسی بگه اینو باور کن، هرچی هم کتکش بزن، اجبارش بکن، تهدیدش بکن که این حرفتو باور کن؟ میشه؟ امکان نداره. آقایون اشاعره میگن خداوند عقیده را در اذهان القا میکنه. خب این خدا میگه همچین چیزی نیست. چرا؟ چون ببینید این آیه در که میفرماید لا اکراه فی الدین، پشت بندش چی میگه؟ قد تبین الرشد من الغی. این علته. یعنی چرا اکراه در دین نیست؟ چون ما راه راست را، راه را از چاه روشن کردیم. دیگه اکراه یعنی چی؟ ما وقتی که این مراحل سگانه را آماده کردیم، یعنی راه را مشخص، چاه را هم مبین کردیم. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. پس هدایت به معنای الجا هرگز خدا نخواسته است. تمام شد. یه نکته که دیگه آخرین مطلب در بحث هدایت است این است که ما برای پیغمبر همیشه دعا میکنیم، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. به شما عرض به این که یه وقتی یک کسی به من اشکال کرد، یعنی سوال کرد که این ورفع درجته نسبت به پیغمبر یعنی چی؟ ورفع درجته. من بهش این سوال را ازش گفتم، من از تو سوال میکنم، آیا رحمت الهی پایان دارد؟ گفت نه. گفتم اگر رحمت الهی پایان ندارد، پس ترفیع در درجات اون هم پایان ندارد، ولذا این است که پیغمبر از من و شما امتش خواسته پیوسته او را دعا کنیم، طلب رحمت بکنیم، ترفیع درجات براش بخوایم. چرا؟ چون پیغمبر درسته. چون اون میگفت که آخه پیغمبر دیگه اوج کمال رسیده. گفتم ولی به پایان رحمت الهی رسیده؟ گفت نه. پس ما هر گونه دعایی که برای پیغمبر میکنیم مؤثر است، ولذا پیغمبر از ما این را به عنوان اجر رسالت از ما خواسته است و ما باید انجام بدیم. لذا یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این مسئله تمام. این سوره حمد بود و اینم بحث هدایت مربوط به اهدنا الصراط المستقیم که پیوسته ما طلب هدایت میکنیم. چی میخواد بگیم؟ سوره بقره را حالا میخوایم شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از که وارد سوره بقره بشیم، این نکته هایی که میخوام عرض بکنم برای شما به عنوان یک مفسر، کسانی که میخواید رجوع کنید به قرآن برای درک حقایق قرآن، این نکته ها لازم است. و این مسئله، مسئله تناسب. تناسب یکی از مسائلی است که از قرار گرفته است به این نظم فعلی. خب ما میدانیم که قرآن آیاتش به طور متفرق در اوقات مختلف و تحت شرایط مختلف نازل شده است. اون وقت آیا پیوندی، پیوستگی بین این آیات تماما وجود دارد یا نه؟ خب خیلی ها میخوان منکر بشن رو اصل این که تناسب و مناسبت در کلام واحدی است که متصل باشد بعضه به بعض. اما اگر شاعر 10 قصیده گفته، یه قصیده را امسال گفته، قصیده دیگه رسال دیگه گفته، بین این دو قصیده تناسب معنوی شرط نیست. ولی اگر 100 بیت پشت سر هم گفته، اینا باید با هم دیگه رابطه معنوی داشته باشن. خب قرآن که اینجوری نیست، قرآن در مواقع مختلفه آمده. لذا رو این نکته خیلی ها کار کردن و من خلاصش رو الان فشرده به شما عرض میکنم. تناسب بین سور، این غلطه، یعنی پی این نباشید و هر کی هم گفته نتونسته اثبات کنه. تناسب سور اینه که آخر هر سوره متناسب است با اول اون سوره بعدی، یعنی اون سوره قبلی به چه ختم شده، افتتاح سوره بعد یه مطلبی است که متناسب با خاتمه سوره قبلیه. این را مجمع البیان مطرح کرده و خیلی هم اصرار داره، ولی نتونسته چیزی به میدون بیاره. ولذا ما گفتیم این التزام به ما لایلزم است. چرا؟ به جهتی که ما میدانیم این سوره ها پشت سر هم به این شکل نازل نشده. به چه مناسبت ربط سور را به یک دیگر به این نحو بدهیم؟ این را میزنیم کنار. و اما خود آیه ها که در ضمن سوره، اینا ببینید، اینا باید به هم ارتباط داشته باشه. دلیلمون هم خیلی روشنه. ببینید، دو تا دلیل داریم. دلیل اول که ما در بحث اعجاز ایرا نوشتیم مفصل، این است که هر سوره حسن افتتاح و حسن ختام داره. یعنی هر سوره به یه نحو زیبایی وارد مطلب شده و خیلی هم زیبا از مطلب خارج شده. خود این یکی از هنرها و فنون علم بدیعه که انسان داخل شدن در مطلب و خارج شدن، این به نحوه یهو قطع بشه کلام نشه، قشنگ شروع بشه مطلب و خیلی هم زیبا از مطلب بیاد بیرون متکلم. این هنریه که هر کسی نداره. سور قرآن اینجوریه که تمام ابتداهای هر سوره یه مطالبی به عنوان پیش مقدمه موده، آخرش هم یه خاتمه خیلی زیبا فضلک است، یعنی خلاصه سوره رو آخر بیان کرده. خب اگر چنانچه سوره ها حسن افتتاح و حسن ختام دارد، این وسط باید مطالب بی ربط باشه؟ اگر کسی مقدم چینی قشنگی میکنه درست و آخرم قشنگ از مطلب میرون میاد، پس باید اون وسطم یه مطالبی داشته باشه. پس اینا باید مثل یک کتاب که یه دیباچه دارد، یک خاتمه دارد و اون وسطم یه سری مقاصد مطرح کرده. این دلیل اولمون. دلیل دوم اینه که چرا این سوره ها کوچک و بزرگن. مثلا یک سوره مثل سوره بقره 286 آیه داره، اما یه سوره دیگه 100 آیه، یکی 50 آیه، یکی 70 آیه. مثلا سوره احزاب 73 آیه دارد. خب این اختلاف در عدد آیات چرا؟ ها، معلوم میشه هر سوره‌ای هدفی دارد، با اون هدف شروع میشود. هدف که تمام شد سوره پایان پیدا میکند. این است که سوره ها کوچک و بزرگه. پس من و شما به عنوان یک استاد تفسیر که انشاءالله هممون بشیم، باید این جهت را رعایت کنیم. ولذا اخیراً به این نکته در همین نیمه قرن اخیر، نیمه دوم قرن اخیر، به این نکته توجه شده و بسیاری از دانشمندان روش کار کردند. و متاسفانه مصری‌ها باز از ما در این جهت جلوند. ما لااقل عقب نیفتیم، کار کنیم. این که به شما عرض کنم برای این جهت است. یک کتاب من دارم به عنوان ما فی کل سوره من اهداف، تمام سوره ها را دونه دونه اهداف هر سوره را مشخص کرده که این سوره مثلا سوره یاسین، سوره صافات یه هدف خاصی داره، اون رو دنبال میکنه. ولذا بعض از اساتید فن مثل استاد عبدالله دراز بهترین کتاب النبأ العظیم که نوشته، میگه اصلا این سوره ها ایشون خودش در سوره دخان کار کرده، استاد جامع ازهر است ولی در فرانسه و اینجا هست، میگن اصلش هم ایرانی است. به شما شاید ایشون رو سوره دخان خیلی کار کرده. اصلا ایشون میگه به این که هر سورهی مشتمل است بر دیباچه و مقاصد و خاتمه، و الان دارن کار میکنن رو تک تک سوره ها. حالا این سوره بقره با این طولانی، من الان نظمشو به شما میگم. همه سوره ها همین جوره. این سوره تقریبا در سال دوم هجرت نزول شروع شد، 3-4-5 سالم طول کشید تا تمام شد. البته در این ضمن سوره های دیگه، آیات دیگه اومده که مربوط به این سوره نبوده، ولی خود این سوره طول کشید. 5 سال حداقل طول کشیده این سوره تا تمام شده. این سوره مشتمل است بر یه مقدمه و دو مقصد و یک خاتمه. در سوره حمد ما عرض کردیم، سوره حمد اون هدف اساسی چی بود؟ اسلوب دعا. انسان اگر میخواد دعا بکنه چگونه دعا بکنه، چگونه از بزرگ چیزی را طلب بکند، این در سوره حمد بود. ولی در سوره بقره دعوت، تبلیغ، این را دنبال، هدف کلی اینه. اون هدفی که در این سوره مطرح شده است دعوت است، اسلوب دعوت، اون اسلوب دعا بود، این اسلوب دعوت. من حالا شماره آیات را میگم، شما یادداشت بکنید. مقدمه این سوره تا آیه 20 ادامه داره، یه مقدمه است. این مقدمه مشتمل بر سه مطلبه که حالا عرض میکنم. از آیه 21 دعوت شروع میشه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. دعوت از اونجا شروع میشه تا آیه 141 که در این ضمن دعوت است با ذکر دلائل و شواهد و بینات و خیلی، یعنی 120 آیه فقط در دعوت. از آیه 142 تا 284 خود شریعت را بیان میکنه، بیان شریعته، اصول کلیه اسلام، اصولاً فروعاً حج و به شما ارشاد به این که زکات و جهاد و قتال و و از این قبیل که حالا انشالله حالا وقتش امروزی بیان میکنم فردا، اینا را در این از آیه 142 تا 284 خود بیان شریعت فی اصولها و فروعها مطرح شده است. و از آیه 285 تا 286 که دو آیه است، این خاتمه است که خلاصه سوره در اونجا به عنوان فضلک مطرح شده است که به عنوان خاتمه تو سوره است. این سوره به این عظمت این اسلوبشه که دقیقاً خود آیه ها رو انشالله فردا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.